مانه آتش نشانی هستن. جناب عبدولی خدمتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
جناب عبدولی، ما مدت هاست که پیگیر انواع و اقسام حوادثی که متاسفانه تعدادش هم کم نیست در اثر بی احتیاطی ها، غفلت ها، مشکلات مختلفی که باید در مورد موانی مربوط به ایمنی بیشتر مد نظر قرار بگیره بودیم و از این دست حوادث هم کم نیست، حوادثی که در خاطر همه مردم ما یادش باقی مونده، حوادثی تلخی که خب یادآور خیلی از رشادت‌های همکاران شما هم هست. اما به هر ترتیب در کنار وقوع این حوادث، لزوم مدیریت یک پارچه در مورد موازین ایمنی و اصول ایمنی در همه موارد احساس میشه. ظاهراً لایحه‌ای هم در همین ارتباط تدوین شده. مقدمی رو درباره ضرورت تدوین این لایحه بفرمایید و اینکه شرایط این لایحه الان چه شرایطی است؟
بله، بسیار ممنون که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. همونطور که فرمودید، خب واقعا تو بحث ایمنی یه ابهاماتی وجود داره و اینکه اصلا نمیدونیم مسئول ایمنی کیه، چون واقعا سازمان ها و نهادهای مختلفی در حالت عادی توی این مسئله دخالت میکنن، اما زمانی که بحران پیش میاد کسی مسئولیت رو نمیپذیره، کما اینکه در تمام اساسنامه ها و اسناد بالادستی سازمان ها و نهادهای مختلف قطعا به موضوعات ایمنی و رعایت اونها اشاره شده. اما اتفاقی که افتاد با توجه به این سردرگمی ها و تصمیم هایی که چند سازمان مختلف تو این قضیه گرفته میشد در حالت عادی و به نتیجه نمی رسید، یا بعضا هم به صورت موازی به از جاها اقدامات ایمنی انجام میشه، خود در واقع وزارت کشور، واحد قسمت سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با محوریت این موضوع پیشنهاد کردن و سازمان آتش‌نشانی به عنوان همکار که یه لایحه‌ای در واقع نوشته بشه. این لایحه البته در ادامه مصوبه 18/1093 هیئت وزیران نوشته شد که اصلا در مورد موضوعات ایمنی و آتش‌نشانی ما بیایم یه تصمیم واحد، یه سازمان واحد داشته باشیم که محور قرار بگیره. حالا در نهایت سال 94 این لایحه استارتش خورد، به طوری که جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شد با وزارت‌های مختلف و برای چندین بار وارد در واقع دولت شد که برای حال بررسی‌های کارشناسی و نهایتش ارجاع به مجلس. اما متاسفانه برای 20 بار که ویرایشش الان ما امسال تابستون جمع‌بندی کردیم، برای 20 بار ویرایش خورده، هنوز هم به نتیجه نرسیده، یعنی هنوز هم سر این موضوع مشکل داریم و اینکه کجای کار هستیم باور که خودمون هم نمیدونیم.
این مشکلاتش چی هست؟ حالا 20 بار ویرایش، الان باز ایراداتی که گرفته شده، مشکلی که هست، عدم هماهنگی، عدم توافق، مشکلاتش چی اگه با جزئیات برام بفرمایید؟ چون به هر حال یه قدم رو به جلو درباره مدیریت یک پارچه ایمنی قدم بزرگیه. درسته که ممکنه خیلی از طرح و لوایح با نواقصی همراه باشن، البته که به هر حال باید پشتیبانی هم بشه و ضمانت اجرایی هم داشته باشه.
قطعاً همینطوره. ببینید، این طرح یا این قانون، اصطلاحاً اگه چالا قانون بشه، به منظور ارتقاء خدمات ایمنی آتش‌نشانی بوده که در کل کشور با روی کرده ایجاد مدیریت یک پارچه و به منظور افزایش ضریب ایمنی آتش نشانی برای کلیه ساختمان ها در تمامی مراحل ساخت و بهره برداریه، یعنی در واقع چیزی که جاش خالی الان در کل کشور و چیزی که میتونه در واقع این لایحه پوشش بده در امر سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، هماهنگی ها برای کلیه دستگاهی که در حوزه ایمنی و آتش نشانی دخیل هستن و همچنین باعث میشه که نظارت دقیق بر فعالیت تمام وزارتون ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، همچنین سایر مؤسسات سازمان ها، شرکت هایی که بالاخره و نهادهایی که شمول قانون بر اونها مسترزم در واقع ذکر نام هستش و اشخاص حقیقی و حقوقی، همه اینها در واقع توی این مجموعه دیده شده. اما اتفاقی که افتاد، چون به هر حال خودتون هم میدونید وقتی یه قانونی وضع میشه، شاید یک سری از منافع یه سری از سازمان‌ها یا نهادها بالاخره ممکنه کم بشه یا اختیاراتشون کم بشه یا اینکه نه، یه سری الزامات درشون گذاشته میشه. من فکر می‌کنم دلیل اصلی همین بود، یعنی میرفتش بالاخره این لایحه آماده میشد و چیزی که اتفاق افتاد الان رسیده به 19 ماده. اولش فکر کنم نزدیک 30 واحد بود، 30 ماده بود، همینجوری تغییرات مختلف خیلی ماده‌هاش حذف شد. گفتیم باشه بالاخره شالودی کارو بالاخره نگه داشتیم و در نهایت به 19 با تغییرات و اتفاقاتی که افتاد توی این ماده ها، هر سری هم در واقع میرفت به دولت برمیگشت، بیشتر روی موادش، روی در واقع اون قوانین و الزاماتی که گذاشته شد بحث میشد و در نهایت الان در حال حاضر به 19 واحد به 19 ماده رسیده و آخرین ماده دیگه به توافق، چون جلساتش مجازی برگزار شد، نمایندگان وزارت‌های مختلف در جلسه بودند و سازمان آتش نشانی با محوریت سازمان شهرداری و دیهاری ها در نهایت به توافق رسیدیم و این نهایی شد. اینکه الان کجاست و منتظریم در واقع چه اتفاقی افتاده، واقعا باید ببینیم دوستان دولتی و کسانی که هستن چه پاسخی دارن برای ما.
حالا به هر حال به نظر میاد که گیر کار در کمیسیون لوایح دولت باشه و حالا شاید با این انتقال از دولت قبلی به فعلی یه خورده باز به تأخیر بیفته دیگه مصوباتش.
قطعاً همینطوره. بله
بله. خب در ادامه هم بیشتر با شما گفتگو میکنم. حالا واقعا اون چیزی که مهمه، چون ما قانون روی کاغذ هم کم نداریم، واقعا میخوایم ببینیم که اختیارات سازمان آتش نشانی و البته سازمان های زیربطی که باید گزارش هایی رو که در مورد موارد غیر ایمن ارائه میکنن چقدر افزایش میده و واقعا چقدر مکلف میکنه به این که اگر و یک مالک یک ساختمانی، حالا چه ساختمان اداریه، چه ساختمان دولتیه، غیر دولتیه، درمانیه، اینا واقعا چقدر مکلف میشن نسبت به تبعیت از اون مواردی که خب حالا شما تو بازرسی ها احسا کردی. اون چی که واقعا برای ما مد نظر ما هست این هست که ضمانت اجرایی همین انتظاراتی که الان میره از سازمان آتش نشانی خدمات ایمنی چقدر برآورده خواهد شد، چه برای شما چه برای مردمی که واقعا انتظار ایمنی بیشتر دارن در مورد منازل مسکونیشون، ساختمان های اداری که مراجعه میکنن، مراکز تجاری، ساختمان های درمانی که حالا تعداد موارد غیر ایمن این مراکز هم کم نیست. در ادامه بیشتر با شما در این باره صحبت خواهم کرد جناب عبدولی. ادامه برنامه چشم‌انداز رو تقدیمتون میکنیم و شما شنوندگان عزیز میتونید از جزئیات و ضرورت تدوین لایحه مدیریت یک پارچه ایمنی در کشور با خبر بشید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید.
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید.
همچنان شنونده یه برنامه چشم‌انداز هستید. موضوع این برنامه ما لایحه مدیریت یک پارچه ایمنی و آتش نشانی هست. با توجه به حوادثی که پی در پی به دلایل مختلف رخ میده و شاید مجموع همین حوادث رو هم اگر در نظر بگیریم، واقعا غفلت از موارد ایمنی هست و همواره تأکید شده بر این که ما باید سازمان‌های زیربطمون که ناظر بر ایمنی ساختمان‌های مختلف هستند بتونه کارشون و تذکراتشون ضمانت اجرایی داشته باشه برای پیگیری. در حال حاضر آقای کامران عبدولی معاون پیشگیری و ایمنسازی سازمان آتش نشانی همراه ما هستند و همینطور همراهی جناب جواد محمدی معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی کرج رو داریم در حال حاضر. جناب محمدی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
من هم سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم برنامه شما. خدمت آقای عبدولی هم عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
تمنا میکنم. خیلی سپاسگزارم. آقای عبدولی هم که همراه ما هستن، خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که معاون پیشگیری ایمن سازی سازمان آتش نشانی هستند. ما راجع به ضرورت تدوین لایحه مدیریت یک پارچه ایمنی آتش نشانی صحبت کردیم و اونچه که واقعا مد نظر مردم هست این که چقدر این لایحه میتونه برای محکم شدن نظارت سازمان های زیربط در امر ایمنی مثل سازمان آتش نشانی ضمانت اجرایی داشته باشه. آقای محمدی میفرمایید بفرمایید واقعا تفاوتش چه خواهد بود، چون الان حادثه که پیش میاد به حال همکاران شما این وظیفه رو قبول کردن در کسوت لباس آتش نشانی که حتما برای حالا اطفاء حریق مشکلاتی که پیش میاد اقدام میکنن و متاسفانه ما شاهد شهادت تعداد زیادی از همکاران شما هم در حوادث مختلف بودیم. اما اینکه پیگیر که میشیم بعد از حادثه میبینیم که تذکرات داده شده اما در نهایت ضمانت اجرایی نداشته. بفرمایید که آیا واقعا با تدوین این لایحه و اگر که مصوب بشه و قانون بشه چقدر اختیار سازمان آتش نشانی افزایش پیدا میکنه؟
عرض کنم خدمت شما که موضوع ایمنی یه موضوعی هستش که به صورت مداوم باید پیگیری بشه. نکنید از زمانی که مبحث سوم مقررات ملی ساختمان سال 80 مصوب شد تا زمانی که اجرایی شد و تو خیلی از ساختمان ها موضوع پلکان خروج، مسیرهای خروج، سیستم های ایمنی و آتش نشانی اجرایی شد و امروز که ما 1400 در خدمت شما هستیم 20 سال میگذره. قبل از اون هم یک نشریه داشتیم، نشریه 112 سازمان برنامه بودجه بود که تا حدود زیادی کارگشای مسائل. اما موضوع اصلی این هستش که در اصل خود اون بهره بردار فضا، کسی که داره از یک فضای بهره برداری میکنه، خودش باید به این یقین برسه که موضوع ایمنی یکی از موضوعات مهم در حفظ یک بنا هستش. اما از این نظر که این قانون تا چه حد میتونه کمک کنه، طبیعتاً هر چقدر قوانین ما شفافتر باشن، قوانین ما واضحتر باشن، خیلی کمک میکنه به این که ما بتونیم ضوابط رو ابلاغ بکنیم و اون ضوابط توسط بهره برداران اون فضا، یک سازندگان یا کارفرما، هر کسی رو که عنوان بذاریم، بتونه اجرا کنه و سازمان آتش نشانی هم بتونه بر اساس وظایف ذاتی خودش نظارت‌های خودش رو انجام بده. اما تصمیمانی یکی از بحثایی که وجود داره بحث بعد از در اصل بهره برداری یک بناست، یعنی فضایی که کارش با شهرداری اصولا تموم شده و از اون فضا داره بهره برداری میکنه. اینجا یکی از مسائلی هستش که حتما احتیاج داره تا نظارت ها به صورت مداوم وجود داشته باشه و بشه شرایط حفظ و نگهداری تجهیزات ایمنی نصب شده توی ساختمون و یا تغییراتی که توی بنا ممکنه داده بشه نظارت کرد. من فکر می‌کنم این قانون تو این بحث هم کمک زیادی خواهد کرد
و میتونه ضمانت اجرایی داشته باشه و اون اختیاراتی رو که سازمان آتش نشانی میخواد بهش بده، یعنی اینکه واقعا بهره بردار وقتی تذکر میگیره به دنبال اون تذکر موظف بشه به اینکه رفع نقص بکنه.
طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد، منتها عرض کردم ابتدای قضیه که همه اینها بحث فرهنگ سازی در خصوص ایمنی رو داره. درسته یه قسمت قانون ما رو مجبور میکنه که یک سری کارها رو انجام بدیم. من مثالش رو میزنم، همون کمربند ایمنی. ما مجبور شدیم که کمربند ایمنی رو خود رو ببندیم. ولی الان تقریبا فرهنگ شده واسه ما، حتی اگر پلیس هم نباشه این کار رو انجام میدیم. خودمون این کار رو انجام میدیم چون متوجه شدیم که این برای جان ما خیلی مهمه، برای حفظ جان رانند سرنشین و سایر افراد خیلی مهم هستش. پس اینجا خیلی اهمیت داره که این اتفاق بیفته. اگر این قانون هم مصوب بشه طبیعتاً ضمانت اجرایی به این شکل خواهد بود که همکاری دستگاه‌های اجرایی رو میطلبه، یعنی اینی که ما مجموعه های اجرایی در سطح استان‌ها، سطح شهرها این موضوع رو بپذیرند و این موضوع ایمنی رو در اصل توی یکی از موارد بودجه بندی خودشون در نظر بگیرن. حالا در خونه های مسکونی، در شرکت های صنعتی، تجاری، هر کدوم از اینها به همین نه میتونه اتفاق بیفته. یکی از مشکلاتی که وجود داره متاسفانه ما ایمنی رو یا هزینه هایی رو که برای ایمنی میکنیم سربار ببینیم، چون هر روز که اتفاق نمیفته. خدای نکرده یک روزی قرار اتفاق بیفته و اینها میشه به عنوان هزینه های سربار. به خاطر همینه که یک مقدار سهل‌انگاری میشه و مثلا کپسول آتش نشانی وجود داره ولی کسی دقت نمیکنه تو شارژ کردنش، اهمیتی نمیده به این قضیه. اما خدای نکرده اگر یک روزی اتفاق بیفته قابل بهره برداری نخواهد. سوال شما تحت این عنوان که ضمانت اجرایی، ضمانت اجرایی رو خود ماها ایجاد میکنیم، یه قانون
به صرف وجود خانم بودنش فکر نمی کنم بتونیم کار نکنم.
حالا واقعا این که شما فرمودین، من حالا با آقای عبدولی مطلب مطرح میکنم. مثلا بعد از اون حادثه تلخی که توی یکی از مرکز درمانی اتفاق افتاد، شما حتما بعدش بازرسی های دیگری همکارانتون داشتن مداوم از بیمارستان ها مرکز دیگه. واقعا این حادثه، خب ما واقعا توقعمون از این مرکز درمانی این هست با توجه به نوع خدماتی که ارائه میکنه، اگر که همچه اتفاقی افتاده بقیه مراکز هم به دنبال رفع نقص رفته باشن یا اصلا کنجکاف شده باشن برای اینکه بخوان از همکاران شما بازرسی بکنن انبارهاشون رو، جایی که کپسول نگهداری میشه، یا به هر حال هر آنچه که ممکنه مسبب یک حادثه باشه. واقعا بعدش این، حالا این مسئله فرهنگی که آقای محمدی بهش اشاره کردن، که ما واقعا توقع بر این هست که حساسیت بیشتری ایجاد بشه. آیا واقعا این حساسیت ایجاد شده آقای عبدولی؟
موضوعات خیلی خوبی آقای محمدی اشاره کردن. خب یه طرف قضیه همیشه بحث فرهنگی مطرح هستش. خب ما رفتار مردم رو باید حتما توی موضوعات جایی که پرخطر هستش در واقع تذکر بدیم و مدیریت بشه. یه مثال برای شما بزنم. قوانین رانندگی، کسی که تخلف میکنه یا رفتار پرخطری داره چه اتفاقی میفته؟ جریمه میشه. اما در موضوعات ایمنی این اتفاق نمیفته، کما اینکه کشورهای مختلف در موضوعات ایمنی و آتش نشانی قوانینشون خیلی محکمتر و اجرایی تر شده، به طوری که خود من در واقع نمونهشون سمت آسیای شرقی خودم بازدید کردیم. ببینید خانم علوی، اونجا تقریبا میشه گفت شهری است که جمعیتش به اندازه شهر تهران، شاید وسعتش هم بیشتر. ما الان در تهران 113 ایستگاه داریم، ولی اونجا با 19 ایستگاه اونجا رو میچرخونن. چرا؟ چون ببینید انقدر نیروهای مردمی و آتشنشانی داوطلب کمک میکنن با آتشنشانی و قوانینشون از سال 1995 که مصوب شده اجرایی هستش و ضمانت اجراییش بالاست، مردم خودشون سال به سال، چون تاییدیه ایمنی مدت داره، قبل از اینکه اصلا پایان در واقع تاییدیه ایمنیشون مرخصشون تمام بشه، خودشون مراجعه میکنن میگن آقا ما باید چیکار کنیم. ما تو کشور متاسفانه ناایمنی هزینه نداره، ولی کسی که بخواد ایمنی بکنه، ایمنی انجام بده، هزینه داره. این اتفاقاتی که در کشور ما داره میفته. اما مشکلات دیگه هم وجود داره، مشکلاتی که متاسفانه جایی که اعمال نفوذ میشه تو وسایل ایمنی. ما با دوستان آموزش پرورش سازمان نوسازی جلسه داشتیم، باور کنید موضوعات مطرح میشه. ببینید ما میگیم که آقا خب بحثای بودجه ندارن، یعنی طرف اصلا بحث بودجه ایشو اول چیزی که مطرح میشه میگیم که آقا مدارس بالاخره ما نباید منتظر باشیم حتما یه روزی مثل سینا عطر یه اتفاقی بیفته. شما فکر کنید خانم علوی توی مدرسه این اتفاق بیفته، این 19 نفر خدا نکنه این اتفاق براشون بیفته، به نظر شما ما خودمون رو میبخشیم؟ واقعا کسی که کوتاهی میکنه توی قسمت خودش میبخشه؟ آیا واقعا ما فرصت خیلی خوبی که تو شرایط کرونا پیش اومد مدارس تعطیل بودن از دست ندادیم برای این سازی مدارس؟ مدارس دو سال بود تعطیل بودن، توی شرایط اصلا راحت کار ایمنی، حتی بحثای معماری هم نیاز بود تو اینا انجام بشه، اما این فرصت ها از دست داده میشه، کسی خیلی پای کار نیست. اما انشالله با اجرای شدن و مصوب شدن این قانون که واقعا جاش هم خالیه، که تو این الزامات زیادی برای دستگاه و سازمان های مختلف دیده شده، از جمله من نمونه هاشو خدمتتون میگم. مثلا ببین برای سازمان ملی استاندارد که خیلی خودشون مسئول نمیدونه، یا نمیدونم به هر حال مسئولیتش نمیدونم به چه صورتی، تو موضوعات ایمنی و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی خیلی خودشو تکلیف نمیبینه. الان شما ببینید در مورد تجهیزات ایمنی و آتش نشانی، آقای محمدی اگه در این خصوص واقعا تصدیق میکنن بفرمایید. ببین ما الان آزمایشگاه نیاز داریم برای تجهیزاتمون که بالاخره تست کنیم. همین الان سازنده میخواد بیاد و تولید کننده هایی داریم در داخل کشور، میگن که آقا من میخوام دتکتور اعلام حریف تولید کنم، اما آزمایشگاهی توی کشورم وجود نداره که برای تست کنم، مجبور میشم کشورهای خارجی با هزینه سنگین بیاد این کارو برام بکنه. خب من به عنوان سازمان استاندارد باید وارد این رسمت بشم، باید استانداردهای مختلفو برای تجهیزات ایمنی و آتش‌نشانی هم تهیه کنم. اگه اینجوری نیست، خب اینا موضوعاتی که باید بهش بپردازیم. حالا خدا رو شکر جا داره من واقعا از مرکز تحقیقات وزارت نام شهرسازی تشکر کنیم، تو این سالها خیلی همراهی کردن، آزمایشگاهی خیلی خوبی و تو بحث‌های مقامسازی سازه خیلی پیشرفت کردیم. ما یه زمان درهای مقام حریف در داخل کشور نداشتیم، همه چی خارجی بود یا اینکه آزمایشگاهی وجود نداشت. الان ما نزدیک خودمون رو وندولیس سازمان آتش نشانی تجهیزات درهای مقام حریق تایید شده که کیفیتشون خیلی بهتر از درهای خارجی هستش روی سایت داریم. و قیمت‌های خیلی مناسب‌تری. سیستم‌های اعلام حریقی که الان خب خودشون یه سری از شرکت‌ها اومدن آزمایشگاه تأسیس کردن که مرکز در واقع خود سازمان استاندارد بیا اینها رو تایید کنه با اون آزمایشگاه همکار قبول کنه. ما با این مشکلاتمون تو این قسمت‌هاست و مسائل دیگه زیادی مطرح میشه که تو بحث مدیریت یک پارچه. و اصل قضیه مدیریت یک پارچه اینه که هر کسی در واقع دخیله توی بحث موضوعات ایمنی و آتش‌نشانی، اولا این قانون رعایت کنه، دو ما الان شما ببینید تو بحث ایمنی و آتش‌نشانی یه بند داریم به نام بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها که این هم سازمان آتش‌نشانی یا شهرداری رو عنوان کارشناس شناخته و تهش هم حتی گفته اگر مالک این کار نکرد سازمان آتش‌نشانی یا شهرداری تهران بیاد هزینه کنه خودش اونجا رو ایمنسازی بکنه و 15% بکشه رو هزینه از مردم بگیره. الان ما چند تا مشکل داریم. آیا واقعا شهرداری تهران میتونه این شهر رو بیاد ایمنسازی بکنه؟ بودجه الان تو بحث هزینه های پرداخت حقوق خودش الان واقعا مشکل داره. بیاد حالا ایمنسازی هم بکنه توی شهر ساختمون ها رو. این یه بحث. یکی هم که اصلا اجازه ورود میدن مگه به من؟ ما الان تا دلت بخواد پرونده‌ای داری که بازدید می‌خوایم بکنیم استنکاف می‌کنن اجازه نمیدن ما ورود کنیم حتی بحث کارشناسیمون انجام بدیم. اما تو این قانون اینجوری دیده شده که آتش‌نشانی یا هر سازمانی بالاخره شهرداری به عنوان ضابط قضایی اگر یک بار یا دو بار اخطار میده بعد سه بار قوه قضاییه ورود می‌کنه به این قضیه، که این اگر در واقع مسبب بشه و قانون بشه قطعاً قابلیت اجرایی داره و همه مکلفن اینو اجرا کنن. اما این قانون الان وجود نداره. همونطوری که آرمادی هم اشاره کردن ما قوانینمون شفاف نیستن متاسفانه. خیلی پیش میاد یه دفعه پلاسکو اتفاق میفته همه هیجانی میشیم بعد یه دفعه فراموش میکنیم. چرا؟ چون موضوعات ایمنی و آتش‌نشانی با خیلی از منافع خیلی از دوستان متاسفانه تضاد داره. یکی همین که تو بحث‌های زیبایی ممکنه تو ساختمان‌ها اشکالات ایجاد کنه و دوی که بحث‌های هزینه‌ای داره. اصلا بحث ایمنی رو یه چیزی اضافه می‌بینن تو سبد هزینه‌ها دیده نشده.
واقعا این غفلتی که از ایمنی میشه یک عمق فرهنگی داره، واقعا یه ریشه خیلی فرهنگی به نظر میاد داره که آقای محمدی هم بهش اشاره کردن. ولی خب تا قانونی نباشد و تا الزامی نباشد و جرایمی نباشد و محکم کاری های نظارتی نباشه فرهنگسازی هم خیلی کند پیش میره. آقای محمدی ما اصلا نظر شما رو هم بشنویم.
مسئله که مطرح خیلی مسئله مهم و اساسی بود، همونطور که شما هم تأکید فرمودید این موضوع چیزی هستش که واقعا مخفول مونده. یعنی ما تو خیلی از موارد شاید حتی همون مثال مدرسه رو که آیه نبزیرانی زدن ما عدم هماهنگی بین خود این سازمان ها هم وجود داره. مثلا سازمان نوسازی مدارس یه آیین‌نامه‌ای داره میاد بررسی میکنه و مدارسی رو میسازه. ما به عنوان سازمان آتش‌نشانی ضوابط رو از خودمون که نمیگه، مقررات ملی یک سری ضوابط رو گفته که تو مدارس باید اینجوری رعایت بشه. من واقعا به شما میگم تو اکثر مدارس که حتی جدید ساخته میشه اینو رعایت نمیشه. یعنی میدونی چه جوریه؟ دستور العمل های سازمان نوسازی مدارس یا مثلا دانشگاه علوم پزشکی بعضی موقع مغایر هستش با در از مقرراتی که سازمان آتش‌نشانی داره بررسی میکنه. ما نمیگیم این مقررات اولویت داره یا اون یکی اولویت داره. من عرضم این هستش که اینها رو میتونه یک مرجعی بیاد اینها رو یک پارچه بکنه. مقررات ملی ساختمان شامل تمامی ساختمان ها میشه. هر نوع ساختمانی که مسکونی میخواد استفاده تجاری صنعتی ما تو مبحث سوم اومده دسته‌بندی کرده.
یعنی چطوری مغایرت رو پیش میاد اون وقت؟
مغایرت از این نظر به وجود میاد که به عنوان مثال دارم میگم در مورد تعداد راه‌های خروج الزامی پلکان‌هایی که یک ساختمان احتیاج داره مبحث سه مقررات ملی یک سری الزاماتی رو اومده تعریف کرده، راه رو گفته اینجوری به این شکل باید احداث بشه و این اتفاق بیفته ولی رعایت نمیشه. یا مثلا ساختمون دارن میسازن، الان من میدونم یه مدرسه دارن میسازن ولی این مدرسه مثلا به دو تا پلکان احتیاج داره که اگر بنا به هر دلیلی یکی از آنها قابل استفاده نبود پلکان دوم قابل استفاده باشه و این نداره ساختمون. خب ساختمون دیگه داره جدید داره ساخته میشه، این ساختمون دیگه قرار نیستش که ما با همون ضوابط قبلی بسازیم و فردا خدای نکرده اگر اتفاقی افتاد مثلا بیان دوباره حسرت بخوریم که چرا اینجوری شد چرا اون اتفاق افتاد. یا مثلا در مورد بیمارستان ها مرکز درمانی، ما چقدر مرکز درمانی تو سطح شهرها داریم که خونه‌های مسکونی برداشتن تبدیل کردن. تغییر کاربری باید متناسب با ضوابط باشه. یعنی یه جایی من تو خود استانداردهای بین‌المللی هم خوندم و شما اگه مشاهده بفرمایید داره میگیم که شما تو مرکز درمانی زیاد نمیتونید مردم رو تخلیه کنید و خارج بکنید.
قابلیت تخلیه وجود نداره و تمام تمرکز و توان باید روی این باشه که اینجا اصلا حادثه ای اتفاق نیفته.
حالا امیدواریم که واقعا با فعالیت دولت جدید این نگرش نسبت به ایمنی هم تغییر بکنه و این لایحه هم صرفا همینطوری در قالب لایحه باقی نمونه، بایگانی نشه و تبدیل بشه به قانون. اگر هم قرار هست که رفع نقص بشه زودتر بشه، ما واقعا شاهد این باشیم که توجه به ایمنی در کشورمون از طریق مصوب شدن قوانین محکم و ضمانت اجرایی بتونه پیشگیری بکنه از حوادث تلخی که ما تا این لحظه شاهدش بودیم. خیلی سپاسگزارم هر دو بزرگواری که در این گفتگو شرکت کردید، جناب عبدولی معاون پیشگیری و ایمنسازی سازمان آتش نشانی و همچنین جناب محمدی معاون ایمن پیشگیری سازمان آتش نشانی کرج که همراه ما بودید. خداحافظی میکنم با شما دو بزرگوار، همینطور با شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودن. خدا نگهدار شما.
سلام علیکه یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه‌های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه‌های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالعبدالله حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
کرونا این ویروس بی‌رحم در دو قدمی ماست. با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی زنجیره انتقال ویروس را قطع کنید.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم از پخش رادیو سلامت و در شبکه رادیوی سلامت فرارسیدن سال روز رحلت جانگداز پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و همچنین سال روز شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام رو محضر مبارک همه شما دلسوختگان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. عزاداریتون قبول باشه و از محضر مبارک همه شما خوبان ملتمس دعا هستیم. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه کافه خبر رو به صورت زنده از رادیو سلامت تقدیم شما خوبان کنن تقاضا میکنن.
کافه خبر.